رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
افزایش رقم تلفات سانحه هوایی طیاره مالزیایی، حضور بیش از 200 ناظر بین المللی در تفتیش آرای انتخابات افغانستان و آغاز حمله زمینی اسرائیل بر غزه.
عناوین گزارشات ما شامل اظهارات مقامات ارشد نظامی ایالات متحده در مورد افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان، وضع تحریمات اقتصادی جدید علیه روسیه و سوء استفاده جنسی کودکان یوگاندا توسط پلیس آن کشور می باشد. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. جو بایدن، معاون رئیس جمهور اوباما، میگوید که تیاره مسافربری مالزیایی در فضای اوکراین از هم پاشید و سقوط آن تصادفی نبود. مقامات آمریکایی تایید کردند که تیاره مسافربری توسط میزایل هدف قرار گرفته، اما تا هنوز روشن نیست که کی میزایل را شلیک کرده و آیا از خاک روسیه شلیک شده است یا از قلمرو اوکراین. بوئینگ 777 با 298 سرنشین خود از امستردام به جانب کوالالامپور در پرواز بود که در منطقه دونسک در شرق اوکراین سقوط کرد. ابتدا رقم مسافرین پرواز شماره 17295 تن اعلام شده بود، اما مسئولین میگویند که 3 طفل در فهرست مسافرین شامل نبود. مقامات آمریکایی میگویند که به احتمال زیاد کسی شاید تیاره مسافربری را با تیاره انتقالاتی نظامی اشتباه گرفته باشد. اوکراین جدایی طلب‌های طرفدار روسیه را در سقوط تیاره مالزیایی متهم می‌کنند. شورشیان این ادعا را رد کردند. رئیس جمهور اوباما با پترو پروشینکو همتای اوکراینی خود از طریق تلفن صحبت کرده و به وی اطمینان داده که کارشناسان آمریکایی به زودی هر گونه همکاری خود را در تحقیق نحوه سقوط تیاره آغاز خواهند کرد. هر دو رئیس جمهور تاکید ورزیدند که تمام شواهد باید در اوکراین باقی بماند.
بریتانیا خواهان نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اوکراین شده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که زمان نشست تا هنوز مشخص نشده است. درخواست به تعقیب سقوط یک تیاره جنگی نیروی هوایی اوکراین به روز چهارشنبه و سقوط روز پنجشنبه تیاره مسافربری مالزیا با 298 سرنشین آن در شرق اوکراین صورت می‌گیرد. یوری سرگیوف، سفیر اوکراین در سازمان ملل، پس از سقوط تیاره در منطقه تحت کنترل شورشیان در توییتر خود نگاشت که اوکراین شواهد دخالت اردوی روسیه را در سقوط بوئینگ مالزیا ارائه خواهد کرد و این جنایت به طور همه جانبه باید بررسی شود.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا پی می‌گیریم. انفجار مهیب حوالی نیمه شب شهر کندهار را تکان داد. سخنگوی قماندانی امنی کندهار میگوید که انفجار در یک منزلی که در آن ماین ساخته میشد صورت گرفته است. زیاد درانی به رادیو آشنا گفت که در انفجار شخصی که ماین میساخت کشته شده و پدر آن شخص و یک زن مجروح شده که از منطقه انتقال داده شدند. آقای درانی میگوید که از منزل مواد انفجاری و مهمات زیادی نیز به دست آمده است. سخنگوی قماندانی امنی کندهار گفت که انفجار شیشه های منازل اطراف را شکستانده و خسارات مالی را بدجا گذاشته است، ولی تا هنوز از رقم تلفات خبری در دست نیست. حوزه نهم شهر کندهار از امنیت خوب برخوردار نیست و همواره در آن رفت آمد افراد مسلح به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر را در نیمه دوم از همکار ما به صورت زنده خواهید شنید.
ناظر ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که شمار ناظرین بین المللی از روند تفتیش آرای کلی انتخابات افغانستان بیش از 200 نفر خواهد بود. تهیس برمن گفت که حدود 100 نفر از اتحادیه اروپایی به دلیل ضرورت ویزا و سایر ترتیبات در اواخر ماه جاری به کابل خواهند رفت. آقای برمن افزود که آنان تفتیش آرا را با افرادی آغاز خواهند کرد که از قبل در کابل حضور دارند، که شامل مربیون ماموریت آموزشی پلیس و کارمندان سفارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می باشند. ناظر ارشد اتحادیه اروپایی به صدای آمریکا گفت که اعزام ناظرین اروپایی به تعویق نیافتاده و آمدن آنان یک مدت زمانی را در بر می گیرد. آقای برمن گفت که از دستورالعمل تفتیش مستقل و بی‌طرف انتخابات پیروی خواهند کرد، آنچنانی که در سایر نقاط جهان انجام دادند، و از روند تفتیش روشن و شفاف اطمینان داد. روند تفتیش آرا در کابل روز گذشته آغاز شد.
بیش از 280 ساختمان اردوی ملی افغانستان از لحاظ ایمنی مسئول نبوده و در صورت وقوع حالت عاجل زندگی سربازان افغان را به خطر می اندازد. سیگار یا مفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با ذکر این مطلب در گزارش تازه خود از مقامات آمریکایی خواستار توجه در این زمینه شده است. در گزارش آمده است که 285 ساختمان شامل بارک‌ها، کلینیک‌ها و مراکز اطفائیه می باشد که در آن 1.57 میلیارد دلار به مصرف رسیده و قراردادی‌های آمریکایی بدون در نظر داشت معیارات لازمه آن را به اردوی ملی افغانستان تسلیم داده است. سیگار اذعان داشته که در تماس با دفتر انجینران اردوی آمریکا توصیه کرده که از تسلیم دهی این امارات غیر مسئول به اردوی ملی افغانستان خودداری کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. اردوی اسرائیل میگوید که عملیات زمینی را در غزه آغاز کرده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که پس از 10 روز حملات حماس بر خاک اسرائیل، عملیات زمینی را در غزه آغاز کرده است. هدف حمله زمینی ضربه زدن قابل توجه به زیربناهای دهشت افگنانه حماس عنوان شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
هزاران سرباز اسرائیلی روز پنجشنبه بر غزه تهاجم برده و با راه اندازی عملیات وسیع تلاش دارند زرادخانه ها قابلیت شلیک راکت و تونل های واقع در زیر سرحد اسرائیل فلسطین را تخریب کنند. این نخستین عملیات تهاجمی زمینی اسرائیل در غزه پس از انعقاد آتش بس به میانجیگری مصر در 5 سال پیش می باشد. اوایل روز پنجشنبه 13 جنگجوی حماس تلاش داشتند با استفاده از تونل وارد اسرائیل شوند که توسط حمله اسرائیل در دهن تونل متوقف شدند. اردو اسرائیل گفته است که زمان ختم عملیات مشخص نبوده و در جبهات مختلف نوار غزه انجام خواهد شد. مقامات صحی فلسطین میگویند که 227 نفر از زمان آغاز عملیات اسرائیل در هفته گذشته کشته شده است. از آغاز درگیری در نوار غزه تا حال تنها یک اسرائیلی کشته شده است.
و در همین رابطه هزاران مظاهره کنند در روز پنجشنبه در مرکز شهر استانبول ترکیه گرد هم آمده و علیه کشته شدن صدها فلسطینی اعتراض کردند که در حملات تهاجمی اسرائیل در غزه کشته شدند. نزدیک به 2500 نفر به شمول زن، مرد و طفل راهپیمایی کرده شعارهای مرگ بر اسرائیل را سر داده و خواستار همبستگی با غزه شدند. درگیری شدید پس از ختم میعاد آتش بس 5 ساعته میان اسرائیل و حماس آغاز شده است. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان دوچند ساختن تلاش اسرائیل به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شد. خانم ساکی کشته شدن 3 طفل فلسطینی را در سواحل غزه که مصروف بازی بودند هولناک خواند. اسرائیل آن رویداد را غم انگیز خوانده و گفت که در رابطه تحقیق میکند.
انفجار 2 بم که یکی آن بازار بزرگ بغداد را به هم ریخت روز پنجشنبه کم از کم 12 کشته بر جا گذاشت. یک افسر پلیس عراق گفت که بم در زیر یک سبد چوبی در نزدیکی یک مسجد شیعیان جاسازی شده بود که در آن کم از کم 5 تن کشته و 21 نفر دیگر مجروح شد. در انفجار دوم حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری پسته پلیس را در شمال بغداد هدف قرار داد که در آن 4 سرباز و 3 غیر نظامی کشته شد. این رویداد 13 مجروح نیز بر جا گذاشت. عراق بر علاوه درگیری های فرقه گرایانه اکنون با گروه تندرو سنی مذهب داعش روبرو است که بیشتر مناطق شمال آن کشور را در کنترل خود دارد.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از توسعه مذاکرات هسته‌ای کشورش با قدرت‌های جهان استقبال کرده گفت که این امر به نفع همه اشتراک کنندگان نشست خواهد بود اگر مذاکرات فراتر از 20 جولای ادامه یابد. روحانی گفت که ایران خواهان تمدید مذاکرات می باشد. رئیس جمهوری ایران افزود آنچه از این مذاکرات می خواهند این است که همه جناح‌ها در آن برنده بوده و به نفع همه جوانب تمام شود. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که درباره تمدید مذاکرات فراتر از 20 جولای با کنگرس و متحدینش مشورت خواهد کرد. موضوع عمده بحث اکنون روند غنی‌سازی یورانیم ایران است که در بدل کاهش آن ایران با تسهیل تعزیرات اقتصادی مواجه خواهد شد. و خبر آخرم این که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین پس از امضای سلسله ای از توافقات تجاری با بزرگترین کشور آمریکای لاتین به سفر رسمی خود در برزیل خاتمه داد. دلما روزف رئیس جمهور برزیل میگوید که توافقات نشان داد که علایق میان برزیل و چین هیچگاه نیرومندتر از امروز نبوده است. چین از سال 2009 به این سو بزرگترین شریک تجاری برزیل است. پیش از آن ایالات متحده بزرگترین شریک تجارتی برزیل تلقی می شد. هر دو کشور در بخش صنعت تیاره و ایجاد خط آهن که برزیل را به بنادر اقیانوس آرام در پیرو ارتباط می دهد توافق کردند. سایر توافقات در بخش های معدن، تعلیم و تربیه و ساختمانی بود. و با اینجا می رسیم شنوندگان گرامی به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
مقامات ارشد نظامی ایالات متحده می گویند که با وجود کاهش قابل ملاحظه نیروهای بین المللی از افغانستان، وضعیت امنیتی در آن کشور اندک بهبود یافته است. به گفته مقامات نظامی آمریکا، نیروهای امنیتی افغان توانایی مبارزه را در مقابل دهشت افغانان دارد، ولی هنوز هم نیاز به همکاری بین المللی دارند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
جنرال جوزف دانفورد، قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به روز پنجشنبه در جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده گفت که امنیت افغانستان در مقایسه با دو سال گذشته بهبود یافته است.
در سال 2012 بیش از 140 هزار قوای ائتلاف و شمول 100 هزار امریکایی در آنجا بودند. امروز شمار نیروهای ائتلاف به 40 هزار می رسد که 30 هزار آنان امریکایی هستند. در دو سال گذشته وضعیت امنیتی اندک بهبود یافته است و تفاوت عمده دیگر این است که قوای افغان مسئولیت تامین امنیت را بر عهده گرفتند.
آقای دنفورد گفت بعد از سال 2014 میلادی از جمله 9800 عسکر امریکایی فعالیت 1000 تن از عساکر کشورش فقط به حملات های ضد دهشت افغانی متمرکز خواهد بود که در همکاری و هماهنگی با نیروهای خاص افغانستان صورت خواهد گرفت. جنرال دانفورد میگوید که به خاطر تامین امنیت و مبارزه مؤثر در برابر دهشت افغانی نیروهای افغان به هلیکوپترهای MI-17 نیاز دارد و 80 چرخ هلیکوپتر MI-17 که قبلا خریداری شده است تا ماه اکتبر 2014 میلادی به نیروهای افغان تحویل داده خواهد شد.
بدون دسترسی به MI-17 نیروهای افغان در تامین امنیت و ثبات موفق نخواهند بود و در مبارزه با دهشت افغانی نیز شریک مؤثر نخواهند بود.
جنرال دنفورد همچنین گفت که 9800 عسکر آمریکایی که بعد از ختم سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند، تعداد آنان تا خزانه 2015 میلادی یعنی پایان جنگ‌های فصلی در افغانستان کاهش نخواهد یافت. و همچنین گفت که ایالات متحده پلان دارد تا بعد از سال 2017 میلادی نیز تا اندازه در افغانستان حضور داشته باشد و هیچ کس گزینه صفر را سفارش نکرده است. ولی به گفته آقای دانفورد حضور نیروهای آمریکایی فراتر از سال 2017 میلادی با وضعیت امنیتی در افغانستان و میزان تهدید گروه‌های دهشت افغان در منطقه وابسته خواهد بود. آقای دانفورد میگوید که نیروهای افغان توانایی تامین امنیت را دارند ولی نه به اندازه‌ای که آنها تنها رها شوند.
در مورد توانایی نیروهای افغان برای تامین امنیت روزانه بسیار اطمینان دارم، ولی مطمئن نیستم که اگر نیروهای افغان را در ختم سال 2014 رها کنیم آنان به قوت خود دوام بدهند. خلای توانایی در بین نیروهای افغان هنوز هم باقی است که باید رفع شود و کارهایی را انجام دهند که ما تا حال برای آنان انجام داده ایم.
جنرال دانفورد گفت که در جریان مبارزات انتخاباتی افغانستان نیروهای امنیتی افغان امنیت 300 گردمایی های انتخاباتی را تامین کردند که در شمار از این گردمایی ها بیش از 20 هزار نفر اشتراک کرده بودند. او میگوید که این خود نشان دهنده توانایی نیروهای امنیتی افغان است. جنرال دانفورد همچنین میگوید که به نظر وی شبکه القاعده هنوز هم دشمن درجه یک آمریکا است، ولی شبکه اقانی یکی از گروه های عمده است که به شبکه القاعده پناه می دهد و از این طریق شرایط را برای القاعده مساعد می کند تا منابع خود را در جنوب شرق آسیا به دست بیاورد. در چند سال گذشته شبکه حقانی فعالیت های گسترده دهشت افغانی را در افغانستان راه اندازی کرده است و مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را در این کشور بر عهده گرفته است. مقامات افغان همواره ادعا کردند که پاکستان به شورشیان به شمول گروه حقانی پناه داده است و آنان را تجهیز می کند. ادعایی که اسلام آباد همواره آن را رد کرده است و گفته است که آن کشور خود قربانی دهشت افغانی است، نه حامیان. آقای دنفورد نیز می گوید که حرکات و فعالیت‌های طالبان از پناهگاه‌هایشان در پاکستان به تحرک در می آید. جنرال دانفورد به این باور است که تامین روابط مؤثر میان افغانستان و پاکستان و ایجاد روابط نظامی میان دو کشور برای موفقیت ایالات متحده در منطقه در دراز مدت با اهمیت است. جنرال دانفورد از موفقیت نیروهای افغان در حال سخن گفته است که در روزهای اخیر افغانستان شاهد حملات شدید گروه‌های شورشی بوده است. در چند روز گذشته شورشیان چندین حمله را به شمول حمله بالای میدان هوایی کابل و ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را سازماندهی کردند که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی کشته شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
جنگ میان قوای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور در هفته گذشته شدت گرفت. در این میان روسیه و اوکراین همدیگر را به حملات بر سرحدات همدیگر مقصر می دانند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی از مسکو انتقاد می کنند که سهم خیش را برای آوردن صلح در منطقه ایفا نکرده است. از این سبب آنها طرح‌هایی را پیاده می کنند که بر اساس آن تحریم‌های اقتصادی را بالای روسیه افزایش می بخشند. زلیتیکاهو گزارش فرستاده است که برگردان آن را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که جنگ در اوکراین شرقی تجدید یافته است، رئیس جمهور باراک اوباما تعزیرات جدیدی را علیه روسیه به خاطر شکست این کشور در اعاده صلح در اوکراین اعلام کرده است.
On top of the sanctions we've already imposed, we're therefore designating selected sectors of the Russian economy
بر علاوه تعزیراتی که ما همین اکنون وضع کرده ایم، ما از این به بعد سکتورهای مشخصی را در اقتصاد روسیه تخصیص داده ایم که بالای آن تعزیرات وضع کنیم. ما دارایی های چندین کمپانی دفاعی روسیه را منجمد ساخته، همچنان تمویل برخی از بانک های مهم روسیه و شرکت های انرژی این کشور را توقف داده ایم.
آقای اوباما گفت روسیه برای توقف اسلحه و سرازیر شدن جنگجویان به اوکراین کدام کاری را انجام نداده است و نه هم جدای طلبان را برای قبولی آتش بس ترغیب نموده است. او گفت ایالات متحده هماهنگ با شریکان اتحادیه اروپایی عمل می کند.
What we are expecting is that the Russian leadership will see once again.
آنچه را ما توقع می‌کنیم این است که رهبری روسیه باید بداند که اعمالشان در اوکراین عواقب را در قبال دارد، که در آن می‌توان از تضعیف اقتصاد روسیه تا تجرید دیپلماتیک نام برد.
در حالی که رهبران اتحادیه اروپایی که در بروکسل با هم دیدار می‌کنند، توقع می‌رود آنها تعزیرات جدید را علیه مسکو وضع کنند. انجلا مرکل صدر اعظم جرمنی در حالی که روانه جلسه سران بود اظهار مایوسیت کرد. بدبختانه زمانی که پترو پروشنکو در جلسه سابقه سران شرکت ورزید تا حال چیزی زیادی به وقوع نپیوسته است تا عملی شود و یا توقعات ما را برآورده ساخته بتواند. هیچک از گروگان گرفته شدگان آزاد نشدند، کنترل سرحدی صورت نگرفت، گروه تماس کاری را به پیش نمی برد. از این سبب ما در مورد تعزیرات جدید صحبت می کنیم، زیرا آنچه را که روسیه در صلح در اوکراین انجام داده است بسنده نیست. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا وضعیت اوکراین را غیر قابل قبول دانست. The territorial integrity of that country is not being properly
respected by Russia and we need to send a very clear message with clear action. تمامیت ارضی اوکراین از طرف مسکو به طور شایسته آن احترام نشده است و ما به این ضرورت داریم تا یک پیغام سریع را با اعمال سریع در نشست شورای امشب مورد غور قرار دهیم.
به طور واضح ولادیمیر پوتین آمادگی لازم را برای شنیدن چنین اخباری گرفته بود. از این سبب با برازیل، هند، چین و آفریقای جنوبی روابط قوی‌تری را در یک جلسه اقتصادی سران مطرح کرد.
We suggest the setting up of an energy association of the BRICS and we can also create a
ما در مورد تشکیل یک انجمن کشورهای برازیل، چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی طرح را تجویز کردیم و ما راجع به تشکیل یک بانک ذخیره‌ای انرژی نیز صحبت خواهیم کرد.
آرسنی تاتسنوک صدر اعظم اوکراین اعمال روسیه را در اوکراین شرقی قویا تقبیح کرد.
Russia's politics are absolutely clear to me. On one hand, they have created the military conflict.
سیاست روسیه به صورت مطلق برای معلوم می باشد. از یک جانب آنها در این جای یک منازعه نظامی را برانداختند. در این حال آنها مانند آدم خوران از مردم ما پول در می آورند و در حقیقت مردم ما را می کشند و بی‌ثباتی اقتصادی را به میان می آورند.
یک قطعه دیگر از داوطلبان از کیف به صوب اوکراین شرقی در حرکت شدند تا اگر بتوانند کنترل مجدد مناطق از دست رفته را که به دست شورشیان افتاده است به دست بیاورند.
من نمیتوانم در خانه بنشینم در حالی که کشورم به قطعات کوچک مبدل می شود. من نمیخواهم عین قاتلین و دهشت افغانان بار دیگر به خانه من بازگردند.
رئیس جمهور براک اوباما به روز چهارشنبه از اوکراین به خاطر پیشرفت‌هایی که در این شرایط ناگوار کرده است تمجید نمود و وعده سپرد که ایالات متحده آنچه در توان دارد با اوکراین کمک می‌نماید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد. بدون تردید همکاری بین ایالات متحده و چین در حل و فصل بعض باغرنج‌ترین مسائل در جهان و شکل دادن سیاست‌های جهانی و منطقوی برای آینده قابل پیش‌بینی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بسیار مهم است که مردم ما کار کردن با یک دیگر را فرا گیرند. اما برای همکاری مؤثر با یک دیگر هر یک ما باید چگونگی کار و فکر طرف مقابل را درک کنیم. به همین سبب است که 4 سال قبل هیلری کلینتون وزیر خارجه و سپس لیو واندنگ مشاور امور حکومتی چین مشاوره ایالات متحده و چین را روی تبادله مردم به مردم برا انداختند. هدف این طرح هنوز هم افزایش مبادلات مردم به مردم بین شهروندان ایالات متحده و چین در موارد آموزش، فرهنگ، ورزش، مسائل زنان و ساینس و تکنولوژی بوده است. امسال دو جانب با علاوه کردن حوزه ششم یعنی صحت توافق کردند. در آن وقت هدف ارسال 100,000 محصلین آمریکایی تا سال 2014 به چین بود. جان کری وزیر خارجه فعلی در سخنرانی خود در 5 جلسه مشورتی عمومی تبادله مردم به مردم گفت امروز در حال ملاقات و زیاد کردن شمار محصلین هستیم. وزیر خارجه جان کری گفت ما مصمم هستیم تا اطمینان حاصل گردد که جوانان آمریکایی درک عمیق از چین را انکشاف می دهند و امسال مفتخر هستم که بگویم ما در حال بلند بردن سطح مشارکت ما حتی با تمرکز با امور صحی قرار داریم که یک مشکل جهانی بوده و نیازمند پاسخ جهانی است که محدود به اعداد نبوده بلکه مردم، محصلین، هنرمندان، موسیقی، ورزشکاران و دانشمندان ما برای اعتماد بیشتر و در نهایت برای رهبری بیشتر در جهان دور هم می آیند. در حال حاضر محصلین ما بنیانگذار این تحول هستند. داستان روابط ایالات متحده و چین واقعاً می تواند یک همکاری واقعی و موفقیت رک راست را تعریف کند و در حالی که ممکن است ما روی یک موضوع یا کدام چیز اختلاف نظر داشته باشیم من کاملاً معتقد هستم که ما می توانیم از گذشته بیاموزیم و با هم نوید بخش آینده روشن تر باشیم. اگر ما اعتماد بیشتر را ایجاد کنیم، اگر به رفاه بیشتر برسیم، اگر با هم در صحنه جهانی رهبری کنیم، این مشاوره در نوع خود نه تنها مشارکت مردم ما را به اشتراک می‌گذارد، بلکه نمونه امکانات آینده را شکل خواهد داد. آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. دیدبان حقوق بشر مقامات یوگاندایی را به سوء استفاده از کودکان بی سرپناه که در جاده ها زندگی می کنند متهم می کند. هیلری هیلور از کمپالا گزارش را فرستاده که برگردان آن را از محمد هاشم حبیب زاده می شنمیم.
هیچ کسی نمی داند که چه تعداد کودکان در جاده‌های شهرها و شهرک‌های یوگاندا زیست دارند. اما آنچه آشکار است این است که این کودکان متروک در وضعیت بسیار بدی با گرسنگی و آزار و اذیت‌های جنسی روزهای عمرشان را سپری می‌کنند. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک در گزارش روز پنجشنبه خیش نگاشته است که این کودکان اکثراً از سوی پلیس و مقامات محلی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. گزارش دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که این کودکان با دندانهای چوبی، شلاق و کیبل مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و همچنان در نظارتخانه‌های پلیس در کنار سایر مظنونین بالغ حبس می‌شوند. پلیس نیز از این کودکان پول اخذ می‌کند و آنان را مجبور می‌سازد تا مقدار پولی را که به دست می‌آورند به پلیس واگذار کنند. ماریا برنت از دیدبان حقوق بشر می‌گوید که اکثریت جوامع و بر علاوه مقامات محلی این کودکان را به دیده یک منبع جرایم می‌پندارند. این ذهنیت کودکان بی سرپناه را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد.
Some of these children that we interviewed were very, very, you know, young. They're 10, 11, 12 years old.
برخی از این کودکان را که مصاحبه کرده ایم بسیار جوانند. آنان 10, 11 یا 12 سال دارند. آنان سخت کار می کنند تا بتوانند مقدار پولی به دست بیاورند که خود را تغذیه کنند و زمانی که آنان برای حفاظت خود نزد پلیس و یا مقامات رفتن نتوانند با خطر بیشتر مواجه می شوند.
یوگاندا یکی از کشورهایی است که بیش از نصف نفوسش را جوانان زیر سن 15 سال تشکیل می دهد و فقر در آن کشور شدیدترین ضربه را به کودکان وارد می کند. گروه های جامعه مدنی و پلیس یوگاندا می گویند که شمار کودکان بی سرپناه در آن کشور رو به افزایش است. رنت می گوید که مقامات یوگاندایی باید به این کودکان سرپناه ایجاد کنند، جایی که با این کودکان به مثابه مجرمین روش صورت نگیرد. او می افزاید که در کنار این راه حل دائمی نیز باید برای این کودکان یافت شود.
آنان باید انگیزه های اصلی را دریابند که باعث آسیب پذیری و فقر این کودکان در جاده ها می گردد. نه این که آنان را تا دم تسلیمی مورد ضرب و شتم قرار دهند. مقامات و پلیس این کودکان را لت و کوب می کنند و این به گونه آشکار مشکل را حل نمی کند، بلکه کودکان را بیشتر به مخاطره می اندازد.
یک سخنگوی وزارت جندر، کار و انکشاف اجتماعی یوگاندا موضوع سوی استفاده ها از کودکان را رد می کند. او می گوید که کودکان بی سرپناه در یک مرکز احیای مجدد جابجا می گردند و برای رسیدگی به این موضوع پلان های روی دست دارند تا از رفتن کودکان به جاده ها جلوگیری شود.
و اکنون توجه کنید یک بار دیگر به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما میگوید فضای اوکراین از هم پاشید و سقوط آن تصادفی نبود. مقامات آمریکایی تایید کردند که تیاره مسافربری توسط میزایل هدف قرار گرفته، اما تا هنوز روشن نیست که کی میزایل را شلیک کرده و آیا از خاک روسیه شلیک شده و یا از قلمرو اوکراین. بریتانیا خواهان نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اوکراین شده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که زمان نشست تا هنوز مشخص نشده است. انفجار مهیب حوالی نیمه شب شهر کندهار را تکان داد. سخنگوی قماندانی امنیت کندهار میگوید که انفجار در یک منزلی که در آن ماین ساخته میشد صورت گرفته است. زیاد درانی به رادیو آشنا گفت که در انفجار شخصی که ماین میساخت کشته شده و پدر آن شخص و یک زن مجروح شده که از منطقه انتقال داده شدند. و ناظر ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که شمار ناظرین بین المللی از روند تفتیش آرای کلی انتخابات افغانستان بیش از 200 نفر خواهد بود. تهیس برمن گفت که حدود 100 نفر از اتحادیه اروپایی به دلیل ضرورت ویزا و سایر ترتیبات در اواخر ماه جاری به کابل خواهند رفت. آقای برمن افزود که آنان تفتیش آرا را با افرادی آغاز خواهند کرد که از قبل در کابل حضور دارند که شامل مربیون ماموریت آموزشی پلیس و کارمندان سفارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می باشند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، از این که تا اکنون ما را همراهی نمودید جهان سپاس. اکنون توجه کنید به برنامه پشتو این ساعت.